بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد عجل فرج محمد. خب، عرض شد در زیل فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دام ظله العالی، داشتیم اقسام در واقع متعلق رو پیگیری میکردیم و ببینیم بالاخره فرمایش ایشون با عنایت به روایت اسم معلا نفسی سمتن من سمات الله که خودشون هم قائلن و نقل کردن، بالاخره چه نسبتی پیدا میکنه و ما میتونیم در بین احتمالات متعلق مسئله اسم رو که مرحوم آقای مطهری هم اختیار کردن و فتوا دادن، یعنی این علامت می نهم و نشان می گذارم بر خودم رو به عنوان متعلق به اسم قائل بشیم یا نه. و همطور که ملاحظه کردید جنبندی فرمایش ایشون این طوری می شد که ما چند جور جمله داریم. اگر در جمله ای داشته باشیم که فعلی وجود داشته باشه، مثل به حول الله اقوم و اقعد یا اقرب اسم ربک، خب ما از فعل مذکور استفاده میکنیم. اگر یک قسم دوم جاییه که فعلی وجود نداره اما این بسم الله رو داریم به کار میبریم در خلاصه انجام فعل معینی، مثل قرائت یا تألیف یا تدریس اینطوری. خب ایشون فرمایش فرمودن در اینجا هم ما قرینه ای داریم که این فعل در واقع میتونه متعلق باشه، اینم قسم دوم. قسم سوم در واقع، البته همینجا هم فرمودن استفاده از افعال عمومی مثل ابتدا یا مثل استعانت بلا اشکاله، ولی بالاخره ما فعلی داریم که اون فعل قرینه معینه است و میتونه متعلق رو مشخص بکنه. این قسم دوم از موارده. گفتیم قسم سومی وجود داره که شما در واقع بسم الله رو به کار ببرید و نسبت بسم الله رو با خود سوره معین بکنید، که چون در بسم الله الرحمن الرحیم ما فعلی نداریم، مثل اقرب بسمه نیست، مثل به حول الله اقوم و اقعد نیست. اگر کسی سوال کنه اینجا نسبت به اسم و خود سوره چیه، خب اینجا جای بحثه. کما این که در مورد متعلق ممکنه اینجا در واقع نسبت به اسم را یک کسی بخواد با مجرور معین بکنه و ببینه بالاخره نسبت به اسم با مجرورش یعنی اسم چیه، بر اساس اون روایتی که از وجود مقدس امام هشتم بیان شد. خلاصه در این چهار جور در واقع جمله، جملاتی که فعل درش مذکوره و مسئله بسم الله الرحمن الرحیم درش نیست، با یه جار مطرحه به حول الله اقوم، اقرأ بسم ربک، ایطوری بسم الله الرحمن الرحیم نیست، به اسم ربک ولی فعل داره. جملاتی که بای جاره را داریم به کار میبریم ولی در ابتدا یک فعله، بدون به کار بردن فعل لفظی در جمله ولی در ابتدا فعل خاصی هستیم، مهم متعلق با جاره را معلوم بکنیم. داریم بسم الله الرحمن الرحیم رو به کار میبریم و میخوایم نسبت بسم الله را با مفاد سوره ببینیم و بالاخره اون فرمایش محی الدین را مثلا که امام اختیار کردن که در مواردی که حمده ما متعلق رو خود سوره قرار بدیم چه میشه. و نهایتا اگر ما باشیم بسم الله الرحمن الرحیم اما نه در ارتباط با سوره، بلکه بخوان درباره یه نسبت بسم الله و مجرور بسم الله یعنی اسم تعیین تکلیف کنیم، ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اینجا یه نکته ای رو ما گفتیم کمک کنیم به استاد بزرگوارمون، و اون این که اگر کسی بخواد نسبت بسم الله با حمد ببینه، حالا چون حمد یعنی سوره را که حامد داره قرائت میکنه فعلش حمده، میشه اینجا از اون قانون در واقع قرائت بسم الله در ابتدا یک فعله. بگیم اینجا چون مفاد سوره حمده، فعل فاعلم تحمیده، اینطوری همین تحمید کردن، الحمدلله گفتن خودش فعلیه، اشکال نداره. من به خاطر اینکه مفاد سوره را تحمید میدانم، بخوام از باب اینکه فعل خاصی وجود داره به نام خلاصه تحمید یا قرائت، ببین اینجا اون موقع کمک بخوایم بکنیم، اون موقع یه حالت تردیدی به وجود میاد که بگیم فعل اینجا حمد گفتن تحمیده یا نه فعل کلی قرائت، که خود استاد تو بیانشون بود قرائت رو داشتن. اینجا اون چی رو قرینه قرار میدیم؟ تحمید رو که فعل قاریه، یا خود قرائت رو که فعل قاریه؟ به تعبیری که استاد به کار می بردن، ما قرینمون اینجا چیه؟ اگر کسی تحمید را قرینه قرار داد، از باب همون در واقع فعل قائل میشه خلاصه استفاده کرد و گفت اینجا هم در واقع فعل معینی وجود داره. چون استادی طوری فرمودن گاهی وقتا فعلی وجود داره که قرینه معین است، مانند آن که کسی بخواهد سوره ای تلاوت کند. خب اینجا یعنی اتلو اقرأ ایطوری، یا نه مفاد سوره را وقتی تلاوت میکنه خود این تلاوته میشه تحمید، چون فرض بر اینه که الان مفاد سوره حمد حمده، داره تحمید میکنه. ما از باب فعل معینی که قرینه است میخوایم متعلق و معین کنیم، کمک کنیم به استاد بگیم اشکال نداره، اینجا میشه اقرأ رو فعل در واقع معین دید، میشه تحمید و فعل معین دید. چون همطور که خودشون نقل فرمودن، محی‌الدین اینجا معتقد بود که در مواردی که مفاد سوره حمده، در واقع تعبیری که ایشون داشتن این بود که در هر سوره‌ای که آغاز آن حمده است، فعلی از ماده حمد یعنی حمدتوهو یا احمدو ایطوری، احمدوهو متعلقه ایطوری. الان ای حال اینجا اینو ابواب اون قرینه قرار بدیم یا نه من کاری به قرائت قاری ندارم، خود مفاد سوره اینجا متعلق بسمه است، یعنی بحث قرائت نیست، اصلا خود سوره به ما هو و سوره اینطوره. ولی نهایتا از اینا که بگذریم و بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، درش فعلی نیست، فعل مربوط به مطلق حرف جره، به حول الله اقوم، به حول الله اقعد اینطوری. یا اگر بسم الله درش فعلی وجود داشته باشه، خود این قرائت سوره فعله یا تحمید فعله. خب منتها نسبت در واقع حرف جر رو با مجرورش باید چه کار کنی در اون نکته چهارم، و نهایتا در واقع نسبت حرف جر رو با مجرورش با عنایت به روایت، یعنی ما موضعمون نسبت به روایت چه خواهد بود، این نکته مهمی است. اینجا باید چه کار کرد و باید چه گفت؟ عرضم کردیم استاد بزرگوار ایشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که ما چه بسم الله را مرتبط با فعل خاص، چه بسم الله را مرتبط با فعل عام بدانیم. خوب دقت کنید، چه بسم الله مرتبط با فعل خاص باشد، مثل اقوم و اقعد، مثل اقرأ مثلا. حالا اونجا خب بسم الله نیست، اونجا به حول الله هست مثلا، ولی فرض کنیم حالا من بگم بسم الله الرحمن الرحیم اقوم و اقعد، اینطوری اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله احمدو ایطوری، یا بسم الله الرحمن الرحیم رو به فعل عام استعینو یا ابتدعو قرار بدم. بسم الله را چه به فعل خاص بزنم، چه به فعل عام بزنم، چه فعل خاص مذکور باشد، چه فعل خاص را از قرینه در بیارم. استاد ایشون هست امام رضوان الله تعالی علیه میخوان از روایت اسم علی نفسی سمت من سمات الله استفاده کنن و بگن تسمیه وقتی محقق بشه، این عبد در این فعلش سلوکش رو آغاز میکنه. چون تسمیه محقق شده. یعنی من حتی اگر بسم الله را به اقومو بزنم، بسم الله را به اقعدو بزنم، بسم الله را بسم ربک را به اقرعو بزنم، اقرع بزنم، بسم الله را به تحمید بزنم، بسم الله را به اقرعو بزنم، که مولا عبدالرزاق اینطوری بیان فرمودن که ابدعو و اقرعو اشکال نداره. من اگر خواستم بسم الله را به فعل خاص یا به فعل عام بزنم، اگر تسمیه محقق بشه، اون موقع یک سلوکی وجود داره که اون موقع این در واقع قرائت من با توجه به تحقق تسمیه با قرائت غیر من که در اون تسمیه در مرحله دیگری است متفاوته. بین ما حرف مهممون اینجا این بود که استاد شما هست امام خواسته خودش رو، یعنی نسبت متعلق را با تحقق تسمیه روشن کنه. شما باید این رو روشن میکردی. استاد شما حضرت امام خواسته بگه من دارم سیری را برای سالک معین میکنم که در فعلش، در تحمیدش، در تحلیلش، در تکبیرش اینطوری، در قرائتش، در ابتدائش، در استعانتش تابع سیرشه. اگر تسمیه محقق شد و اسم معلا نفسی سمتا من سمات الله اینطوری و هی العلامه عبد عبد شد، عبودیت شکل گرفت، قانون سبحان الذی اسرا به عبدهی محقق درباره اون. اسرا به عبدهی، عبدش رو داره سیر میده. این سیر عبد در مراتب، بر اساس مراتب ایمان او و مراتب معرفت او محققه. استاد شما حضرت امام میخواد بفرماد که اشکالی نداره، من اگر سیر عبد رو مبنا قرار دادم، اون موقع باید معین بکنم که دلو این که فعل اقرعوه، بلو این که فعل استعانته، بلو این که فعل ابتدعوه، بلو این که فعل زهره است، بلو این که فعل الحمده، بستگی داره به سیر عبد برای تعیین متعلق. شما اینو بیان نکردید استاد بزرگوار. و بعد استادتون هست امام رضوان الله تعالی علیه یه مطلب بعدی داره، این نتیجه ای میده. نتیجهش اینه که ایشون معتقده مراتب اسماء الهی، این که این اسم، اسم مرتبه فعل یا اسم مرتبه واحدیت یا اسم مرتبه احدیت، بر اساس این سیر متفاوت میشه. ببین این سیره هم فعل ها را متفاوت میکنه، هم اسم ها را متفاوت میکنه. این سیره هم فعلا رو متفاوت میکنه، چون امام گفتن ما چند جور حمد داریم، پنج جور حمد داریم قبلا خوندیم. این سیره اسما رو هم متفاوت میکنه، چون ایشون بعدن انشالله در ادامه این بحث اسما رو که بحث میکنن اینو باز میخونیم از ایشون. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد از مفاد روایت سامن الحجج چند تا استفاده مهم بکنه که هم اسم ها متفاوته، هم فعل ها متفاوته. ایشون رضوان الله تعالی علیه ملاحظه کردید که خلاصه در هر دو جا با این کار داشت، ایشون میخواست بگه متفاوت میشه. حالا عبارت حمدش رو قبلا خوندیم که ایشون فرمودن حمدها متفاوتن و اصرار کردن که در واقع ما اینجا چند جور حمد داریم و ما نمیتونیم در واقع حمدها را اهل معرفت گویند حق تعالی به السنه خمسه حمد و مدح خود کنند، با آن السنه لسان ذات، لسان احدیت غیب، لسان واحدیت جمعیه، لسان اسمای تفصیلیه، لسان اعیان است. و اینها غیر از لسان ظهور است. اگر لسان ظهور را درش اضافه کنید که اول آن لسان مشیت است تا آخر مراتب تعینات که لسان کسرات وجودیه است. اگر من بر اساس سیر سالک متعلق را و افعال را متفاوت بدانم، یک خلاصه، و بگم در واقع هم تحت اسم جامعه اسم الله واقع میشه و بستگی به نوع ارتباطی که در اسم الله محقق میشه، حمد متفاوته، تکبیر متفاوته، تحلیل متفاوته، تحمید متفاوته. به تعبیر بسیار زیبای استاد ما، اینا همه مشترک لفظی اندل حکیمه. امام میگفتن که هم اینا متفاوتن هم اسما متفاوتن. اسما فرمودن اگر مثلا الحمد حمد کسرت متعلق بشه کثیر اسما، اگر الحمد حمد لام ماهیت بشه طور دیگه میشه. درباره اسما هم بعدن که انشاءالله بحث مفصل تر میکنیم، ایشون اونجا میفرمایند که آقایون یه تقسیمی دارن در اسمای ذاتی و صفاتی و افعالیه و این بعد ایشون میگن و این مطلب در مذاق نویسنده درست نیاید و مطابق ذوق عرفانی نشود، بلکه آنچه در این تقسیم به نظر میرسد آن است که میزان در این اسما آن است که ببینیم حال سالک چطوره. سالک فنائش فعلی، فنایی صفاتی، فنایی ذاتی، یک اون موقع سحوش که بعد محو میخواد اتفاق بیفته چگونه است؟ به تعبیر ایشون که بعدن ایشان مفصل میخونیمش، وقتی سحوی براش واقع میشه آنچه که از مشاهدات افعالی خبر دهد اسمای افعال است و آنچه که از مشاهدات صفاتی اسمای صفات است و هاکذا اسمای ذات. لذا ایشون بحث داره در ارتباط با سخنان بعضی از علما و بزرگان و در ملاک تقسیم اسماء الهی. اینشون خلاصه نکته را میخواد بگه که شما سیر بندگی و داغ بندگی و علامت بندگی را که بر خود گذاشتید، اون موقع تازه تکلیف معلوم میشه. پس الان بحث مهم ما نسبت به استاد بزرگوارمون اینه، یعنی شما یک تکلیف متعلق رو در باء جاره یه بحث درش دارید، تکلیف متعلق رو در بسم الله یه بحث درش دارید، چون در بسم الله ما اسم نه فعل نداریم تو این جمله، ولی تکلیف متعلق رو از جهت فعل معینی که معین متعلق باشه در بسم الله میتونید بحث کنید. تکلیف متعلق را در بسم الله از باب فعل عمومی میتونید بحث کنید، اشکال نداره، ولی تکلیف بسم الله را از جهت مجرورش و نسبتی که مجرور با فعل، یک فعل متعلق، و نسبتی که مجرور با اسماء الهی به وجود میاره باید معین کنید. استادتون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آمده این نسبت رو تبیین کرده. این مطلب تا اینجا، و اگر خواستیم این مطلب رو تبیین کنیم اون موقع میرسیم به اون نکته نهایی امام که من الان نمیگم، تا این بحثی که با علامه طباطبایی به شهید مطهری میخوام مطرح کنم که دیگه بحث ما اینجا با استاد عظیم و شأنمون تو بسم الله تمام میشه. حالا تو الرحمن و رحیم بعدم بحث داریم خدمتشون، بعد بحث داریم خدمتشون که همین نکته اسمو که عرض کردم، الرحمن الرحیم در بسم الله صفت اسم به تعبیر امام، در الحمدلله رب العالمین خلاصه در اون آیه شریف الرحمن الرحیم خب صفت الله، صفت اسم الله باشه یه طور میشه، صفت الله باشه یه طور میشه، اون موقع میشه همون قانونی که گفتم که این اسماء حسنای الهی اونی که تحت اسم محیط اسم الله قرار میگیرن یه طورن، و اسم الله بسم الله چون اسم محیطه، صفاتی که در ارتباط با او قرار میگیرن از یه طرف، تحقق اون سیر سالک از یه طرف، اسمها را متفاوت میکنه. حالا اینو انشاءالله تو ذیل الرحمن الرحیم بعدا ادامه خواهیم داد خدمت استاد بزرگوارمون، اما همینجا دیگه این بحث رو نگه میداریم. یه نکته نهایی امام استاد ایشون داره که اونو انشاءالله بعدا عرض میکنم. فعلا این سیرمونو با علامه طباطبایی و شهید مطهری هم بریم، بعد برمیگردیم. خب با این توضیحی که داده شد، ما محضر شریف شما عارضم میتونیم نسبت به آقای مطهری و نسبت به اون نکته‌ای که ایشون به تبع استادش علامه طباطبایی اختیار کرده، کما اینکه استادمون آقای جوادی نسبت به علامه طباطبایی نکته‌ای داشتن که از ابتدع او در بسم الله ایشون دفاع نکردن، گفتن اون قانون ابتر نبودن و منقطع الاول و الاخر نبودن اقتضا نمیکنه بسم الله رو، اقتضا میکنه اسماء الهی رو، تحمید رو، تحلیل رو، یاد خدا را، نه تسمیه را. اینطوری یعنی اینجا دقتشون خوبه که ما الان میخوایم با تسمیه کار کنیم نه با تحمید و تحلیل، ولی تحمید و تحلیل هم کافی هم برای ابتر نبودن. مرحوم آقای مطهری هم اونجا بیان استادشون علامه را نپسندیده و با ابتدع و استعین و بیان نکرده، رفته دنبال اسما. خب ما اینجا اجمالا به مرحوم آقای مطهری داریم میگیم این اسما خوبه، یعنی من در بسم الله نسبت بسم الله را با مجرور ببینم و تحقق تسمیه را بر اساس روایت شریف امام هشتم مبنا قرار بدم. اما تحقق تسمیه من این نمی کنه از این که تحقق تسمیه متعلق را هم به میدون بیاره و تو متعلق هم یک در واقع اشتراک لفظی در فعل خاص به وجود بیاره، یا حتی اشتراک لفظی در فعل عام به وجود بیاره، این تسمیه مقابل فعل خاص و عام نیست بر اساس بیان استادتون شهید مطهری نزد امام. با این توضیحاتی که داده شد این مطلب روشن میشه. منتها توضیح تکمیلی که میخوایم بگیم اینه که مرحوم آقای مطهری در این حالی که از در واقع ابتدع او استفاده نمی کنند، بیان بسیار ارزشمند استادشون علامه طباطبایی را در تحلیل در واقع تسمیه استفاده میکنه. ببینید یه مطلبی داره ایشون مرمانی اونطوری که میخوایم بحثش کنیم، و ایشون معتقده بهترین بیان در این رابطه بیان استاد ما علامه طباطبایی است تو این شکل بحثی که کردن، که حالا بیان آقای مطهری رو هم میخونیم و بر میگردیم بیان استادمون علامه جوادی و استاد شهید مطهری یعنی علامه طباطبایی رو یه بررسی کامل تری میکنیم که این مرحله رو هم جمع کنیم و اون نقطه پایانی هست امام رو عرضه بداریم و در واقع اینجا این مرحله بحث ما جمع بشه. مرحوم آقای مطهری یه بیانی داره، بیان خیلی خوبی داره که در واقع که فرق است بین آیه شریفه یسبح لله ما فی السماوات و الارض یا سبح لله اینطوری، با آیه شریفه اقرأ بسم ربک. ببین فرمایش مهم آقای مطهری اینجا اینه که اونجا که من میگم اقرأ بسم ربک، میخوام با تسمیه کار کنم، یعنی رو مجرور یعنی تسمیه تأمل داره ایشون. اونجا که میگم یسبح لله اینطوری، تفاوت این یسبح لله یا سبح لله با اقرأ بسم ربک اینطوری یا ابتدأ بسم الله، استعین بسم الله اینطوری، ابتداء به اسم را اقرع به اسم را اینطوری، با یسبح لله را میخواد متفاوت بدانه برای ماهی متحری، و معتقده که اینجا این تفاوت بیانی لازم داره که بهترین بیانش بیان علام است. تعبیری که برای ماهی متحری اینجا به کار میبرن تعبیر بسیار بسیار خوبی ها، که در این تسمیه ها که الان بحث تسمیه است، در ذیل این که اختیار میکنن متعلق اسمو علا نفسیه، اسمو بسم الله ایطوری، ولی اینو اختیار میکنن، ولی تو تحلیل این مختار میخوان برسوننش به اینجا که ما در واقع باید نامگذاری به اسم الله الان محل بحث ماست اینطوری، و تعبیر قشنگی دارن که اینها رو ما وقتی میخوایم باش کار کنیم باید حواسمون رو بدیم. لذا تعبیرشون از کم سوالشون اینه که ما در واقع و این از معنای تسبیح، تسبیح نام الله که در اول سوره اعلا با آن دستور داده شده است، تسبیح نام الله یعنی سبح اسم ربک اینطوری، تسبیح نام الله. حالا ما کمک کنیم اقرأ بسم ربک اینطوری، سبح در واقع اسم ربک، یعنی میخوام بگن اونجا که با اسم الله میخوایم کار کنیم مثل که متفاوته با جایی که میخوایم با الله کار کنیم. تسبیح نام الله که در اول سوره اعلا با آن دستور داده شده، این غیر از تعبیر یسبح لله یا سبح لله یا سبحان الله، تسبیح خدا، تسبیح برای خدا یا تسبیح خداوند، این در مکرر در قرآن آمده، ولی تسبیح نام الله در قرآن تنها در اول سوره اعلاست که می‌فرماید سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن نام پروردگار بزرگت را اینطوری. ایشون میخوان بفرمان این تسبیح نام خدا به نظر میرسد بهترین نظریه در اینجا نظریه صاحب المیزان است. میخوان از نظریه استادشون علامه طباطبایی برای این تسبیح نام خدا استفاده کنه. حالا ببینیم این استفاده‌ای که از تسبیح نام خدا مرمای متحری میکنه و میخواد از نظر علامه استفاده کنه در واقع رفتن به سمت اون بیان علامه در ابتدأ نیست آخرش، یعنی کسی مثل آقای متحری که میخواد سر اسم بیسته سبح لله رو کار نداره، سبح لله رو کار نداره، سبحان الله رو کار نداره، سبح اسم ربک رو کار داره، اقرأ بسم ربک رو ما اضافه میکنیم، یا به تعبیر ملا عبدالرزاق اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الله، اقرأ به اسم ربک، اقرأ به اسم الله اینطوری. اونجا که من میخوام قرائت به اسم داشته باشم یا تسبیح به اسم داشته باشم که یک جا به قول ایشون در سبحان الله آمده، حالا اقرب اسم ربک شما با متعلق قرائت باز بگید با اقرب اسم را داریم. ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته که من میخوام در واقع مجرور رو یعنی اسم رو دخالت بدم در معنا، ببینم چه کار باید کنم. ایشون توضیحی میخوان بدن که بگن بهترین بیان بیان علامه است. قبل از بیان علامه بیانات دیگه رو میگذارن بیان میکنن که در نامگذاری ها هدف ها و انگیزه ها مختلف است، چون تسمیه از الان گاهی شخص مؤسسه ای را به نام فردی نام میگذارد، حالا به منظور هدفی مادی که میتواند در سایه این نام با آن غرض نائل گردد، یا چنان که معمول است مولود جدیدی را به اسم شخصی که در گذشته مورد علاقه او بوده می نامند و می خواهد با این نامگذاری شخص مورد نظر حیات جدید یافته و به بقای این نام زنده بماند. و این که بشر دستور داد شده کارهایش را به نام خدا بنامد، اینطوری به نام خدا بنامد یعنی تسمیه کنه، چون ایشون میخواد از اسما استفاده کنه، اسما اینطوری تسمیه میکنم به نام خدا اینطوری. روی چه انگیزه ای میتواند باشد؟ برای این است که کارهای انسان جنبه قدس و عبادت پیدا کند و به نام او برکت یابد. انسان که احساس فطری از خداوند دارد و او را به عنوان یک موجود قدوس و منبع خیرات میشناسد، وقتی کارش را به نام او نامید، تسمیه کرد، معنایش این است که در سایه قدس و شرافت و کرامت این عمل مقدس گردد. چون آغاز کردن به نام کسی مفهومش این است که او را موجودی قدوس و منزه از جمیع نقصا و سرچشمه کمالات دانسته و میخواد عملش را با انتساب به او برکت بخشد، لذا کارها به نام هیچ کس حتی نام پیغمبر را نمیتوان آغاز کرد. و این است معنای تسبیح نام خدا اینطوری. و تسبیح نام خدا غیر از تسبیح خداست، تسبیح نام خدا یعنی به نام او شروع کنه اینطوری، به نام او تسبیح بگه اینطوری. ایشون میخواد بفرماد اینجا در واقع استفاده از نام الهی و تسمیه این کار به نام خدا، ببینیم چی کار میخوایم بکنیم. ایشون میگن به نظر میرسه بهترین بیان بیان صاحب المیزان است. میفرماید معنای تسبیح نام خدا این است که آنجا که مقام تقدیس و تکریم است، نام مخلوق در ردیف نام الله قرار نگیرد. نام یا در جایی که نام الله باید برده شود، نام موجود دیگری به میان نیاید، یعنی نه با نام خدا نام دیگری را و نه به جای نام خدا نام دیگری را به کار نبریم که هر دو شرک است. حالا بعد یه بحث قشنگی دارن با اون گروهک هایی که به نام خلق میگفتن ما آغاز میکنیم، که حالا کارش نداریم فعلا، این نقد اونهاست در اون فضای خاص که ایشون تو تهران داشتن تفسیر میفرمودن، که این دستور قرآن است که نام خدا همواره تسبیح کرده. آره، حالا ما همین سازمان رو داریم، میگیم سبح اسم ربک، میشه تسبیح به نام خدا، تسبیح نام خدا، تحمید نام خدا، قرائت به نام خدا. ببینید این سازمانه بر اساس این بیانی که ایشون از علامه دارن استفاده میکنن، حالا ایشون سر تسبیح پیادش کرد، ما سر تحمید هم میتونیم پیادش کنیم، به خاطر اینکه بسمه را زدیم به الحمد. اقرع رو میزنیم بسمه، اقرع بسمه طوری، احمدهو بسم الله، احمدو به اسم الله، حمدتهو بسم الله، به تعبیری که مثلا ابن عربی به کار میبود. شما اینو میتونید با تحمید کار کنید، میتونید با تسبیح کار کنید، میتونید با قرائت کار کنید، ولی اسم الهی مطرحه. ایشون میخوان بفرماد که معناش اینجا اینه که شما جایی که باید اسم خدا به کار بره، اسم دیگری به کار نره، اشکال نداره. ما سوالمون اینه، این تحلیل تحلیل خوبیه، در سب اسم ربک هم درسته، تسبیح اسم خداست، اسم غیر خدا را نمیشه تسبیح کرد، اسم غیر خدا را نمیشه تحمید کرد، خیلی خوبه. اما شما وقتی میخواد این مفهوم رو اول در واقع سوره حمد بیارید، خب این مفهوم سازگار با ابتدا، یعنی ابتدا به اسم خدا کن، یعنی ببینید، یعنی تحلیل قشنگ شما داره تسمیه را ارتباط تسمیه را با ابتدا درست میکنه، یا در بسم الله ابتدا ارتباط تسمیه را با تسبیح درست میکنه، ارتباط تسمیه را با تحمید درست میکنه یا ارتباط تسمیه را با ابتدا درست میکنه. در سوره اعلا ارتباط تسمیه با تسبیح، در سوره اقرا سوره علق اتو ابتدا ارتباط تسمیه با قرائته، در سوره هم شما قشنگ دارید میگید تسمیه و نامگذاری رو، نامیدن رو دارید میگید، اما چی رو مینامید به نام خدا؟ ابتدا را مینامید به نام خدا اینطوری. استاد شما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با همین دقت آمدن ابتدا را مبنا قرار دادن، یعنی با آقای متعالی میخوایم بگیم، یعنی ابتدا رابطه تسمیه را با ابتدا میگفتن. استاد ما آیت الله جوادی آمدن نقد کردن که ابتدا به نام خدا غیر از در واقع تسمیه به نام خداست. این دقت کنید، یعنی ما مخواهیم بگیم هست آقای متحری اینجا باید این دقت رو بکنید، این منظومه تسمیه خوبه ولی باید معلوم بشه که این تسمیه میخواد چه کار کنه، یک، و بعد تسمیه به نام خدا قرار بحث بشه خب، یا ابتداء به نام خدا. لذا هم باید دقت کنیم، این نکته نکته مهمیه. اگر ما خوب توجه بفرمایید بخوایم تسمیه به نام خدا را بحث کنیم و بخوایم با تسمیه ابتدا کنیم، یا با تسمیه تسبیح کنیم، یا با تسمیه قرائت کنیم، این خیلی حرف اساسی میشه. یعنی ما باید حواسمون رو بدیم. بعد لذا بر میخوایم بگردیم به استادمون آقای جوادی بگیم استادتون درست بیانش اعم بود ولی که انه میخواد رابطه تسمیه را با ابتدا بگه، و آقای مطهری این خوب استفاده کرده. به آقای مطهری بگیم این فرمایش شما درباره رابطه تسمیه با تسبیح در سوره اعلا خوبه، استادتون رابطه تسمیه رو با ابتدا داره میگه. به استادمون آقای جوادی بگیم استاد شما داره رابطه تسمیه رو با ابتدا بحث میکنه، نه رابطه ابتدا به نام خدا به هر یادی، نه، رابطه تسمیه با ابتدا یه بحثه، رابطه تسمیه با تسبیح یه بحثه، رابطه تسمیه با قرائت یه بحثه. یعنی منتها باید کمک کنیم به بیان علامه. حالا بیان علامه رو ببینیم. اگر بیان علامه رو دقیق تر کنیم، بحث نامیدنه، میخوام کار رو به نام خدا بنامیم، نه با یاد خدا شروع کنه. طوری فارسیش مدار روان تره، شروع کردن به یاد خدای یه بحثه که استاد قشنگ گفتن، گفتن وقتی من میخوام به یاد خدا شروع کنم، به یاد خدا سر ببرم، به یاد خدا نهر کنم، اختصاص به الله نداره، درست؟ ولی اونجا من مأمور به تسمیه نیستم. اگر مأمور به تسمیه باشم یه مطلب دیگه ایه. من یه بار مأمورم یاد خدا رو داشته باشم، یه بار مأمورم تسمیه کنم. اگر مأمور به تسمیه بودم، یعنی ابتداء به تسمیه، یا تسبیح کنم اسم را، یا تحمید کنم اسم را، این میشه به عبارت اخرای اون نکته فنی استادشون از ده. ما برداشتمون از عبارت آقای طباطبایی، البته قبول داریم ها، حالا میخونیم عبارت آقای طباطبایی رو، ببینید، خواهش میکنم دقت کنید ها. ولی این نکته نکته قشنگی که آقای مطهری استفاده ازش کرده ولی کاملش نکرده، چون ایشون اسمو را اختیار فرموده، تسمیه را کرده مبنا، به نام خدا نامیدن کار، اسم گذاری نامیدن اینطوری. ببین اسم گذاری مورد نظر ایشونه، این دنبال اینه. نشانه و علامت می نهم. این مطلب مهمه به نظر ما که این دقت رو باید بکنیم. ما می خواهیم ابتدا کنیم به چی؟ به یاد خدا یا تسمیه کنیم در ابتدا؟ لذا این دقت رو باید بکنیم. این دقت، دقت بسیار بسیار میمون و با برکتی است و مرحوم مطهری از اون اولی که ما استفاده میکردیم از تفاسیر ایشون، نوارای تفسیر ایشون، هنوز خیلی هم وارد بحث‌های حوزه‌ای نشده بودیم به این شکل عمیق، اوائل کار حوزه بودیم، اوائل انقلاب، دقت میکردیم، میدیدیم که ایشون یه تمرکزی داره که تسبیح خلاصه نام خدا غیر از تسبیح خداست. این مهمه ها، یعنی خواستم بگن علامه، اگر این دقت رو ما بکنیم یک، بعد با آقای مطهری بگیم خب اونجا شما تسمیه رو دارید به ابتدا میزنید، خب ابتدا به تسمیه میکنید، اینطوری علامه خواستن این کار رو بکنه، پس شما این تحقیق تو ادامه بده. بعد به استادمون بگیم که از تای جوادی، استاد شما خواستن ابتداء به تسمیه کنن، نه ابتداء به یاد خدا، که اون نقد شما به استادت وارد بیاد. نقدی که دیروز عرض کردم ایشون به علامه دارن، خواستن نقد کنن بیان علامه را، ما باید ببینیم. اگر علامه به مجرور توجه کرده و تسمیه را مبنای ابتداء به تسمیه محل بحثشه، نه ابتداء به خدا، نه تسبیح خدا، نه تسبیح برای خدا، یعنی با تسمیه میخواد کار کنه، احتمال بسیار بسیار قوی که اینطوری ما میتونیم جمع کنیم فرمایشات بزرگان و اساتیدمون رو اینه که حالا مرحوم آقای مطهری تحت تأثیر دو استادش امام و علامه داره با تسمیه کار میکنه، لذا فتوای به متعلق اسمو داده، اما خب اون مکانیزم کامل نشده. تا انشالله فردا عبارت علامه را هم یه مرور بکنیم، ببینیم بالاخره قرائن عبارتی در مجموع عبارات المیزان برای استاد اساتید بزرگوارمون چه خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم